الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. میاد ایشالله. جای گیره، یک اینتری میخواد، کنترلش هست و
کنترلش دستی آجا.
حالا باید بیاد. صلوات خواهد بفرمید. خیلی تا اینو بزنید، نمیبینن دوستان. آره بازم نه 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 آقا جان ما اینقدر داری کشن. خب این مشکل کابله، دست ما نیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل از پیش مطالعه و خدمتتون عرض کنم مطالعه صحبت کردیم. قرار شد این جلسه راجع به مباحثه بحثمون رو شروع بکنیم. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که یه تعاملی بکنید که تو مباحثه چه کارهایی دارید انجام میدید که بشه انشالله راجبش بیشتر صحبت بکنیم. ببینید فواید مباحثه بر شما عزیزان پوشیده نیست. همه عزیزان طلبه، چه دوستانی که امسال سال اولشون هست، چه عزیزانی که سالهای بیشتری توی حوزه خاک حجره خوردن، میدونن که مباحثه چقدر برکات داره. تا حدی که شما یک درسی که بدون مباحثه رد شدید رو با یک درس دیگه از دروس همون کتاب مثلا که مباحثه درست و کامل انجام دادید، معمولا تو ذهنتون مشخصه که اون یکی شفافتره، اون یکی دیگه کدره، اون یکی دیگه خوب فهمیدید، اون یکی دیگه ابهام دارید توش. اینقدر مباحثه مؤثره. و این رو باز هرچه بیشتر بگذره بیشتر متوجه میشید. یعنی درس های سال قبل الان که مرور میکنید، اون درسی که مباحثش کردین و با کیفیت خوب خوندین، به راحتی با یه مرور حضور ذهن پیدا میکنید. اون درسی که خوندین و امتحان دادین و گذشته خیلی متفاوته با اون درسی که روش بحث کردید. و این توی مباحثه چون گفتگو انجام میشه و چون طرف میخواد آماده بشه برای ارائه مطلب و ارائه میشه و به اون ارائه اشکال گرفته میشه، یکی از برکاتش انسجام فکره. خیلی افراد رو شما میبینید که گاهی برخوردید به افرادی که مثلا حالا کم سواد، پیرمرد یا حالا هر شرایطی، که این فرد خیلی منظم حرف نمیزنه. تایید میکنید برخوردید به اینجور آدم ها؟ مثلا از ری شروع میکنه، به روم ختم میکنه، میخواد مثلا یه دو کلام نصیحت کنه، در و دیوار و زمین و آسمون و از همه چی صحبت میکنه. این آدم ذهن منسجمی نداره، انگار که ذهنش در اختیار خودش نیست. وقتی داره صحبت میکنه یه دفعه یه موضوع دیگه میاد این وسط، اون موضوع رو دنبال میکنه و میره و به یه جای دیگه سر در میاره در این سرزمین فکر. یکی از برکات مباحثه چون شما مطالعه میکنید، ارائه میدید، ارائهتون مورد نقد واقع میشه، این انسجام فکریه. و بعد قدرت ارائه که حالا عرض خواهیم کرد. اینا برکاتیه که طلبه هایی که خوب درس خوندن به دست میارن و گاهی همینا میشه حالا قوت طلبگیشون، که حالا باز به شوخی میگیم توجیه المسائل دارن طلبه ها و خلاصه اینجوریه دیگه، یعنی قوت بیان دارن، قوت توجیه دارن، قوت تبیین و ارائه دارن. دیگه این که توی مباحثه نقاط مبهم حل میشه، چون بالاخره دو طرفیه، مطالعه یک طرفیه، شما یه چیز ممکنه خوب نفهمید ولی متوجه نشید که خوب نفهمیدید، یه چیز غلط بفهمید، جهل مرکب داشته باشید، ولی تو مباحثه این برکت رو داره که شما میفهمید، دریافت ها و تلقیات اشتباهتون اصلاح میشه. خب یکی از نکات دیگه بحث تثبیت و مرور، چون وقتی یه چیزی رو دوباره مرور میکنیم تو ذهن میمونه، خصوصا اگه اون مرور با بیان باشه. وقتی یه چیزی رو بیان میکنید چند باره داره تو ذهن هی تحلیل میشه تا بتونی اون رو به کلمات تبدیلش بکنی، کلی فعالیت ذهنی داره انجام میشه، داره تقدم و تأخر چیده میشه اونجا، داره استدلال، داره بیانی گفته میشه که اگه گفته باشه به قول یسه و سکوت باشه، طرف مقابل قانع بشه، طرف مقابل نتونه اعتراض کنه، همه اینا رو داره تو ذهنت شما تنظیم میکنی. این خاصیت بیانه، شما بیان رو سعی میکنی بیانت محکم باشه، کامل باشه، ناقص نباشه، همه اینا، و اینا برکاتیه که بعد تو مباحثه به دست میارد و بعد تو تدریس، و تو تدریس هم همینطوری. و لذا میگفتن که طلبه حتما باید درسی که میخونه تدریس بکنه، یعنی یکی از مراحل در گذشته این بوده و مطلوب این بوده که طلبه درسی که میخونه خوب بخونه، بعد بتونه تدریسش کنه و زمینه تدریس هم پیش بیاد. حالا شاید برای همه این زمینه پیش نیاد، ولی طلبه های کوشا، طلبه های با انگیزه زمینه تدریس رو پیدا میکنن. و اتفاقا بعضی از اساتید توصیه میکردن که درسی رو دیگه، یک درس رو هزار بار درس ندید، بلکه درسی رو یک بار دو بار درس دادید نچید به درس بعدی. یعنی اگه میخواید توی مسیر رشد برید جلو، البته منافات نداره با تخصصی شدن یه عده‌ای در یه رشته‌ای، ولی به طور یه قاعده کلی که بعضا استثناء میخوره اینه که انسان بتونه درس‌های مختلف رو تدریس بکنه، خودش یه حسنه. چرا همه اینا؟ میخواستم به این برگرده که قوت بیان انسان باعث میشه که تو ذهن انسان مطالب تحلیل بشه و ماندگار بشه، و تازه یه وقتایی یه چیزایی تو بیان آدم میفهمه که قبلش نفهمیده. اون رفقایی که تجربه منبر دارن، تو منبر یه وقتایی آدم یه چیزایی گیرش میاد که قبلش تو مطالعه گیرش نیومده، چون داری اونجا زحمت میکشی که مطلب رو درست و کامل بیان کنی. یه وقتی به قول بعضی از این آقایون اهل منبر میگن رزق منبره، این اصلا نخونده بودم و این مطالعه نکرده بودم، این تو بیان که داشتم میگفتم گیرم اومد، اونجا به ذهنم اومد. این برکت بیانه، چون داره واقعا ذهن کار میکنه، لطف خدا هم حالا طبیعتا اینجا کمک میاد. قوت اظهار نظر، بارور شدن اعتماد به نفس علمی، تقویت فعالیت استدلالی، اینا اون برکاتی است که تو مباحثه گیر طلبه ها میاد. توانمندی در بیان مقصود، ورود و خروج درست، ارائه مؤثر دلائل. خب یکی از برکات مباحثه اینه که قهرن شما رو منظم میکنه، چون شما مقید میشید برای مباحثه باید مطالعه بکنید، با مطالعه سر مباحثه داشته باشید، رفیقتونم انشالله صفر میگیره این قضیه رو، با هم مسامحه نمی کنید، اون وقت قهرن موجب نظم میشه، طبیعتا زمینه برای تدریس میشه و تمرین برای گفتگوی خوب، ادب در گفتگو، برکات اخلاقی و اینها هم داره و موجب مرور چند بار است که اشاره کردم. خب چند نکته میخوایم بگیم و بعد بریم سراغ یک مباحثه کامل. نکته اول، انتخاب همبحث خیلی مهمه. رفقا تو بحثای علمی تعارف نداشته باشید، رفاقت سر جای خودش، تو بحث علمی دنبال هم مباحث خوب باشید. هم مباحث خوب که دارم میگم یعنی کسی که درس رو جدی گرفته باشه، کسی که بخواد خوب کار بکنه. البته مباحثه با فرد قوی تر هم خوبه، با فرد ضعیف تر هم خوبه، با فرد هم سطح شما هم خوبه، همش برکات داره. اگر همیشه ثابت نباشه بهتره، یعنی همیشه شما با یک فرد قوی تر از خودتون مباحثه بکنید، ناخودآگاه متکی به فهم اون میشید. اگر همیشه شما با فرد ضعیف تر از خودتون مباحثه بکنید، ناخودآگاه شما نقد نمیشید، ضعفاتون آشکار نمیشه. ولی از اون طرف بالاخره مباحثه کنی با فرد ضعیف‌تر خیلی برکت داره، چون شما قوت پیدا میکنی، قوت علمی پیدا میکنی، یه جور نیمه تدریسه، چون اون نیاز داره به کمک شما، علاوه بر برکات معنوی که بالاخره دستگیری و کمک از رفیقته، کمک کردن به او الان نیاز داره. اصلا شما مباحثه کردید، او نیاز به مباحثه جبرانی داره و شما آمادگی اعلام میکنید که باشه من هستم. این خب خیلی از برکات اخلاقیش که بگذاریم، این مروری که برای شما میشه، قوتی که برای شما پیدا میشه برای تدریس. پس مباحثه در هر سه تا خوبه، منتها ملاک اصلی اینه که طرف مقابل جدی گرفته باشه درس. مباحثه با آدم شل و شل سم مهلکه. مباحثه با کسی که زبان قال یا زبان حالش اینه که ولش کن، این سم مهلکه، از این آدم پرهیز کنید بدون تعارف، رفاقت ها سر جای خودش. اما کسی که زبان حالش اینه که ولش کن، بعضی به زبانم میارن، این آفت، این به شما اثر میذاره، ناخودآگاه رو شما اثر میذاره. ولی کسی که جدی گرفته باشه، ولو از لحاظ درسی از شما ضعیف‌تر باشه، این آدم خیلی با برکته. یا قوی‌تر باشه، همینطور، هر کدوم برکات خودشو داره، ولی ثابت نباشه. نکته دیگه، زمان مباحثه بلافاصله بعد کلاس نباشه رفقا. بذارید یه خورده ذهن شما در اون ناخودآگاه این مطلب بررسی بشه، بایگانی بشه، فاصله بگیرید یکم با درسی که گرفتین. بلافاصله نذارید، یه فاصله بذارید، بعد یه چند ساعت بعد مطالعه کنید، چند ساعت بعد مباحثه کنید. این حالت حالت مطلوب تریه. و نکته دیگه این که حتما این که عرض میکنم سه بار حتما میگم، چون تجربه کردید و مده خودم هم تجربه متعدد خودم و دوستان دیدم، نذارید مباحثه عقب بمونه، مباحثه رو با درس پیش ببرید. اگه عقب موند، زیادی عقب موند و دیدین دیگه توی دو جلسه آینده نمیتونید هر جلسه یک و نیم جلسه مباحثه کنید برسین، اون تیکه عقب مونده رو ول کنید، مباحثه رو با کلاس ببرین جلو، یکی دو جلسه جبرانی بذارید اونا رو مباحثه کنید. ولی مباحثه ای که از کلاس فاصله میگیره بیشتر ذهن شما رو به هم میریزه. سعی کنید درس ها رو با کلاس مباحثه بکنید. اگر عقب موندگی داره با یه وقت جبرانی کنار همون مباحثه یا بعد وقت جداگانه مباحثه رو دنبال بکنید تا مباحثتون پربار بشه، و الا وقتی فاصله میگیرید دیگه حالا اون کیفیت مباحثه کاهش پیدا میکنه. طبیعتا مکان مناسب برای مباحثه مهمه دیگه، در یه فضای که آرامش کافی برای مباحثه باشه، عوامل حواس پرتی نباشه. یه وقتی هست یه جا هست همه دارن مباحثه میکنن، خوبه، ولی اینجا ما مباحثه میکنن، اونا دارن پینگ پونگ بازی میکنن، دیگه این مباحثه بشه نیست. مدت مباحثه به اقتضای درس ها فرق میکنه، مباحثه با حجم تدریسی که انجام شده فرق میکنه. برای رفقایی که دارن صرف میخونن عرض میکنم، گاهی مباحثه صرف، اونم با شکل در واقع صرف پینگ پونگی میگیم، نمیدونم سرعتی، خلاصه به شکل سرعتی ممکنه 20 دقیقه بیشتر نشه، چون با کیفیت اگه بخوام مباحثه کنی و از این ذهن کار بکشی 20 دقیقه باید بری تنفس کنی بعدش، نمیکشی. اگه خوب با کیفیت باشه وسطش دیگه شوخی نکن. ولی مباحثه نفت دیگه 20 دقیقه انجام نمیشه، وقتی درس خوب درس داده باشن باید درست بحث بشه دیگه. پس میگم متناسب با درس ها متفاوت هست. طبیعتاً اگه خیلی زیاد هم باشه شاید باعث خستگی بشه، اندازه در آخر بهینه باید باشه، اندازه باید باشه. نظم ضروریه، نشاط ضروریه، اینا دیگه حالا برای شما عزیزان خیلی مطلبی نداره. و نکته آخر این که مباحثه میتونه میدانی برای رشد باشه اگه با این نگاه نگاه کنیم که هم خوب گوش بدیم، هم احترام بذاریم به نظر طرف مقابل، هم با ادب مواجه بشیم با طرف مقابل و هم تمرین کنیم کمک کردن به رفیقمون رو، مسئولیت پذیرفتن، چون مباحثه یه طرفش استفاده ماست، یه طرفش مسئولیت رفیقمونه، ما داریم به رفیقمون هم کمک میکنیم، خودمون هم داریم. من فهمیدم بسه، نه دیگه، اینجا رابطه دو طرفه است، باید کمک کنیم به فهم طرف مقابلمون. خب مباحثه، من میخوام یه دور کارهایی که توی مباحثه بود انجام بشه رو عرض بکنم، ممکن یکی دو تاش مثلا برای شما تازگی داشته باشه یا احیانا برای اون عزیز دیگه، ولی یه مرور سریعش خوبه. خب طبعا آغاز مباحثه با نام و یاد خدا، انتخاب کاملا نامشخص و به صورت قرعه کشی، حالا به هر روشی دیگه میخواین تاس بندازید، میخواین نمیدونم با کتاب باز کنید دیگه با خودت، ارائه یک نفر، نامشخص بودنش که خب قطعا ضروریه. نکته مهم بیان ارتباط مطلبی که میخواین بیان بکنیم با مطالب گذشته. ممکنه این چند ثانیه طول بکشه، کمتر از یک دقیقه، اما این کار رو حتما انجام بدید. این کار باعث میشه که به شما کمک کنه تا نظم ذهنی پیدا بکنید. با یه عبارت خوب کجا بودیم؟ بعد میگیم که مثلا داشتیم در فلان درس، در فلان باب، در فلان موضوع گفتگو میکردیم، یه جلسه بحث رو تا اینجا پیش بردیم و حالا ادامه بحث رو میخواییم داشته باشیم. در مورد این موضوع تا اینجا گفتیم که چی؟ از اینجا ادامه بحث. این باعث میشه به ذهن شما یه نظمی بده، یه رشته ذهنی. کجای علم بودیم؟ در بخش مثلا فرض بفرمایید در بحث معربات بودیم، در بخش مثلا فرض بفرمایید منصوبات بودیم، در بخش نمیدونم حال بودیم. اینجوری جدا جدا باید بیایم یک شبکه ذهنی تو ذهنمون ترسیم بکنیم و بیایم جلو. اگه این کارو بکنیم کم کم توی مرور جلسات متعدد با همین نیم دقیقه و یک دقیقه ها شبکه مسائل اون علم تو ذهن ما شکل میگیره. خیلی وقتا خیلی از عزیزان طلبه میگه اصول خوندم، دو تا کتاب اصول تا حالا خوندم، ولی بهش بگیم اصول چه بحثایی داره، منظومهشو برام روی کاغذ آچار ترسیم کن، نمیتونه، چون موضوعات رو پراکنده خونده، امتحانم داده، بلده، مثلا باز اجزاش سوال بکنی بلده. میگه علم اجمالی چی بود؟ میگه چی بود، ولی ربط علم اجمالی با نمیدونم فلان بحث دیگه علم نمیتونه. این مسئله تو نظم ذهنی او منظم، این یکی از اون چیزاست که کمک میکنه. پس ارتباط منطقی این بحث با بحثای دیگه. نکته دو بعدی، بیان کلیات از روی حفظ یا از روی یاد داشت. باز خیلی از رفقا صاف میرن سراغ کتاب و این کار خوب نیست. یعنی باید بتونید آماده بکنید تو مطالعه که میخوام مطلب رو ارائه بدم. الان فرض بفرمایید بخواید تدریس بکنید، دیگه متکی به متن کتاب نباید باشید، مگر اینکه یه یاد داشته داشته باشید، اون یاد داشته شما کمک کنه به شما برای ارائه مطلب. اگه به همین مطلب تحفظ داشته باشید و اون بناتون بر این باشه، دیگه مطالعه رو باید با کیفیت انجام بدید. درسته؟ دیگه مطالعه نمیتونه جوری باشه که حالا یه سرسری بخونیم بریم سر مباحثه، اونجا میفهمیم دیگه انشالله. نه دیگه، تو مطالعه شما آماده تدریس باشید. توی اینجا بیان مطالب، حالا ترجیحاً با مثال اون جایی که اختزاش وجود داره، و اگر تأییده که تأیید، اگر لازمه بیان مجدد بشه و اشتباهات گرفته بشه توسط طرفین، حالا دو نفر یا یک نفر دیگه که تو مباحثه حضور داره، که حالا بهترین حالت مباحثه سه نفریه به نظرم، و مباحثه دو نفری باز آسیبایی داره دیگه، یه وقتی غیبت و تأخیر و یه وقتی نمیدونم متوجه نشدن توأمان دو نفر رو، ولی وقتی سه نفره باشه این مباحثه منظمتر و کاملتر انجام میشه، احیانا نفر دوم یا سوم بالاخره به نحوی اگر ضعفی داشت اون رفع میشه. پس اگر تأییده که تأیید، اگر نقد داره اشتباه، نیاز به بیان مجدد داره توسط طرف دیگه این بیان انجام بشه. احیانا اگر قرار بوده مراجعاتی انجام بشه به حواشی و شروع، اینجا باید حتما توی درس تو مباحثه ارائه بشه. انتخاب نفر دوم که حالا اگه دو نفرن قهرن نفر دوم، تطبیق مطلب با متن درسی، خصوصا تو متنهایی که بالاخره عربی هست. اون عزیزانی که حالا هنوز دارن صرف میخونن مثلا و فارسیه و میگن خب ما خیلی الان مطلب زیادی توی کلاس تدریس نمیشه برای ما، حالا اون داستانش جداست، خصوصا صرف که مدام مبناش به یک مرور و تکراره توی بخش ابتداییش، بخش فارسیش. ولی تو دروس دیگه طبیعتاً تطبیق مطالب با کتاب ضروریه، جمع‌بندی مطالب و یادداشت نتایج حاصله اگر جمع‌بندی نیاز داره. بعضی بحثا ممکنه مختومه نشده، احیاناً اگر مطلبی سوال باقی مون، اینا یادداشت کردن. اینایی که دارم میگم چیزای خیلی ریز و کوچولویه، ولی گاهی همینا رو توجه نمی‌کنیم. مثلا مطلب میمونه تو مباحثه، هیچکی هم پیگیری نمی‌کنه، باید این تو جلسه نوشته بشه. کی قرار رو پیگیری کنه؟ کی قرار رو انجام؟ اگه همه اگه قرار یکی از عزیزان بره مطلب رو در بیاره و ارائه بده، باید مشخص بشه تو مباحثه. این روحیه، روحیه علمیه، روحیه علم آموزیه که جدی گرفته درس و بحث رو. یعنی اینکه اگه سوالی موند، اگه مطلبی مبهم موند، رها نمیکنه بره سر درس بعدی. بی تفاوت نیست نسبت به مجهولات خودش، نه. خب کی قرار این در بیاره؟ در بیاره جلسه بعد، طبیعتاً ابتدای بحث باید ارائه بشه. و خب طبعاً پایان گفتگو هم با نام یاد خداست که بسیار مایه برکت انشاءالله. این از مباحثه. حالا دوستان دیگه باید روی روش کار خودشون یه تعاملی بکنن. احیاناً اگر بخشی از اینا، امیدوارم که همه دوستان همه موارد رو خیلی خوب و کامل و با کیفیت انجام میدادن و راضی هستن، اما عزیزانی اگر ملاحظه‌ای دارن و فکر میکنن بخشی از کار رو بهتر از قبل میتونن اجرا بکنن، خیلی برکت مباحثه محسوسه. یعنی از اون چیزایی است که توی تحصیلتون میبینید. و من خودم از تجربه خودم بگم، مثلا فرض بفرمایید درس هدایه، الان یادمه که فلان درسم و مباحثه نکردم، قائب بودم، چی بود یادم نیست، حالا مثلا قائب بودم یا به هر دلیل، او درس همچنان مبهم تو ذهن من موند، با اینکه بعدم خوندم، بعد امتحان دادم، ولی الان میدونم اون درس همون درسیه که خوب نخوندم، همون درسیه که قائب بودم، همون درسیه که مباحثه نکردم از اون زمانی که مثلا ما هدایه فن نحو خوندیم. این عنایت به ضرورت و کیفیت مباحثه است. وقت داریم آقا؟ 10 دقیقه. خب یک بحث دیگه ای هم داشته باشیم در مورد مرور و تکرار. ببینید عزیزان، این جمله رو شنیدید که در صح مره و تکرار و الف. این تکرار مطالب توی روش تحصیل طلبگی موضوعیت داره. همین چیزایی که الان گفتیم، از پیش مطالعه تا کلاس و مباحثه و مطالعه، همینا مرور و تکراره. خود اینها مرور و تکراره. دیگه از مطالبی که باعث مرور میشه همین چند سطحی خوندن درس هاست. یعنی ما اول فرض بفرمایید سطح مقدماتی از یه علمو میخونیم، بعد تکمیل میشه، بعد مرحله تحقیقی اون علم رو میخونیم. این خودش یه نوع مرور تکراره. امتحان مرور تکراره، بهانه‌ای برای مروره. خلاصه نویسی همینطور، اینا مفیده و قطعا خلاصه نویسی که حالا انشالله بحثش رو جداگانه خواهیم گفت و روشش رو با هم مروری خواهیم کرد، از اون چیزاییست که به شدت مؤثر توی مرور مطالب. و حالا اینایی که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با من، اینا رو حالا دیگه حقیقتش چون سری میگذرم، برای که برای شما شاید بعضی دوستان پایه‌های مختلف باشن، عزیزان سن و سال بالاتری دارن، خیلی خط به خطی اینا رو بیان نمیکنم، ولی برای طلاب مبتدی پای اول نمیدونم حالا دیپلم یا سیکل طبعا باید مطلب رو بیشتر توضیح بدم. برای همین میبینید بعضی رو رد میشم، به بی احترامی به شما نیست، به احترام شما سریع تر رد میشم. مطلب دیگر بحث امتحان. ببینید عزیزان، ما یه تجربه‌ای که داشتیم، رفقای پیگیر و درس خون گاهی خودشون میادم گفتن آه چرا فلان درس رو امتحان نمیگیرن اساتید، چرا همینجور دارن تدریس کنن رد میشن؟ و این خودش نشون دهنده یک حس درک، این حس که بابا ما بهانه امتحان میخونیم، به بهانه امتحان مرور میکنیم، و حرف درستی هم هست، امتحان این برکت رو داره. اگه امتحان درست گرفته بشه و به موقع و به جا باشه و رفقا هم بنا بذارن برای این که برای امتحان بخونن، طبیعتا امتحان موجب مرور میشه. امتحان تا حد زیادی اگر امتحان استاندارد باشه نشون دهنده اینه که چقدر یاد گرفتین، و این خوب چیز مهمیه. به وقتی جهل مرکب داره آدم فکر میکنه یاد گرفته، ولی امتحان کمکش میکنه که این که میگم استاندارد باشه. گاهی استاد بزرگوار امتحان رو میخواد بگیرن تا بفهمن که خیلی مثلا مطالب ریز و درشتی اینجا وجود داره، و همه امتحان رو سخت طراحی میکنن. اونجا نمره دیگه خیلی نشان دهنده واقعیت نیست، اونجا نشون دهنده اینه که این علم خیلی مهمه. خیلی خوب قبول، ولی امتحانی که با یک نسبت استانداردی طراحی شده باشه دیگه طبیعتاً تا حد زیادی نشون دهنده این که بالاخره فرد چقدر مطالب رو یاد گرفته و چقدر به اون اهداف آموزشی دست پیدا کرده، چقدر تونسته بالاخره مثلا قدرت فهم متن داشته باشه با سوال متنی، چقدر تونسته فهم کلیات مطالب داشته باشه. اینا همون چیزاییه که توی اهداف آموزشی هر درس گفته میشه که تا چه حد تونسته مثلا کلیات مطالب را حفظ کنه. بالاخره یه سری چیزا نیاز حفظ داره، یه سری چیزا نیاز به درک متن داره، یه سری چیزا نیاز به تبیین و قدرت تبیین و توضیح داره. جان میتونه باشه تستی برای اون بخشی که میخواد دقت رو بسنجه یا میخواد حفظ کلیات مطالب رو بسنجه، خوبه، میتونه باشه. یعنی نمیشه گفت مثلا تستی خوب نیست تشریح خوبه، یا مثلا آره نه سواله دی. اون یه نوع سواله، بسته به مدل طراحی داره. طبیعتا امتحان باید برای ما یه نکته مثبت باشه. ما دو تا مواجهه نسبت به امتحان داریم. یه وقتایی افراد نسبت به امتحان استرس دارن، از اون ور بوم میفتن، یه عده نسبت به امتحان بیخیالن، باز از این ور. هر دوتاش بده. یه عده خلاصه کل جبل راسخ، هیچ چیزی اونا رو نمیتونه تحرکی ایجاد بکنه. نه ما درس را برای خدا میخوانیم، بابا این قاطی کردی، داری اشتباه میکنی، برای امتحان بخون، امتحان رو درست بده. بعضی وقتا که معمولا تو شما عزیزان بیشتر این دیده میشه، بیخیالی نسبت به امتحانه. این چیز خوبی نیست. جدی گرفتن امتحان و به این بهانه خوب خواندن، مرور کردن و فهم مطالب خیلی خوب. از اون طرفش هم استرس و اذیت شدن از امتحانه که خب اونم خوب نیست دیگه. یعنی اینکه بالاخره آدم امتحان رو اهمیت بده و فعالانه تصمیم بگیره که خوب بخونه، یه حال آدم منفعل بشه و به هم بریزه و نتونه تمرکزش رو حفظ بکنه، باز از اون ور دیگه. یعنی اندازه باید این وسط اعتدال رعایت بشه. و اگر امتحان رو جدی نگیریم رفقا، یه وقتایی خود این امتحان خوب ندادن و نمره کم گرفتن و اینها باعث بی انگیزگی و دل سردی میشه. بالاخره الناس اعداء ما جهلوا. وقتی یه چیزی حس کنی بلد نیستی، نتیجه خوب نگرفتی، حالت گرفته میشه. ولی یه چیزی که ازش نمره خوب بگیری، خوب کار کلن. این قاعده قبلن هم تو همین جلسه قبل یا قبلیش عرض کردم، هر کاری که خوب انجام بدی بهش علاقه من میشی، هر کاری رو بی کیفیت انجام بدی خودت ازش دل سرد میشی، بی حال میشی. اون کاری که خوب و با کیفیت انجام دادی خودت اشتیاق داری. وقتی نمرت شد 20، شد 19، دیگه خودت حس خوبی پیدا میکنی. همه در همه موضوعات این صادقه، اون کاری که خوب یادداشت برداری کردی، خوب خلاصه نویسی کردی، خوب مباحثه کردی، خوب پیش مطالعه کردی، خوب داری خودتو برای تدریس آماده میکنی، حس خوبی ازش داری و همین هی باز شما رو انگیزه ایجاد میکنه تا خوبتر انجام بدی. ولی اون کاری که یه دفعه خرابش کردی، یه دفعه ضعیف انجام دادی، یه دفعه خوب مباحثه نکردی، یه دفعه خوب ننوشتی، منظم نیستی، دفتر کتاب هیچی سر جاش نیست، دیگه الناس اعداء ما جهلو، بدت میاد اصلا از این درس، از این کتاب، از این، این خوب نیست. این نکته که عرض میکنم در ارتباط با امتحان، این امتحانه میتونه مؤثر باشه تو شوق علمی ما و میتونه روحیه ما رو خدای نکرده خراب کنه. دو نکته مهم در امتحان، بیخیالی و اضطراب. من بحث اضطراب رو هم گاهی برای دوستان ارائه میکردم که چون معمولا دیگه این گونه انسانهای مضطرب در حال انقراضه، یک چند گونه آدمهای درس خون، آدمهای مضطرب اینا حالا شوخی عرض میکنم، ولی خیلی فکر میکنم اضطراب برای دوستان مسئله نباشه. اگر کسی از عزیزان استثنان ملاحظه داره در خدمتش هستیم، جداگانه میتونیم با هم صحبت بکنیم. انشالله که موفق باشیم. ما تو این سه جلسه که خدمتتون بودیم از کلیات فرایند تحصیل صحبت کردیم. انشالله به فضل خدا توفیق باشه میریم سراغ جزئیاتش، میریم سراغ یادداشت برداری خلاصه نویسی، میریم سراغ بحث تمرکز، میریم سراغ بحث انگیزه و بعد انشالله بحث چشمنداز طلبگی و نکاتی در ارتباط با جامعیت در رشد در طلبگی. انشالله به فضل خدا، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.